برنامه امروز به یکی از چالش‌های مهمی که من و شما در زندگی مسیحی با اون روبرو هستیم خواهیم پرداخت.
ما هم از خودمون می‌پرسیم چرا من دوباره و دوباره مرتکب گناهی میشم که میدونم اون رو نباید انجام بدم و راستش نمیخوام هم اون رو انجام بدم. ولی اگر واقعا نمیخوام اون گناه رو انجام بدم، پس چرا اون رو دوباره انجام میدم؟ بنابراین ما هم با پولس هم صدا میشیم و میگیم آه که چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند. کیست که بتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟
دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. زندگی گاهی اوقات بیشتر شبیه نبردی بی امانه که شاید ما مجبور نباشیم مثل جنگ‌های واقعی در اون شمشیر بکشیم و با اسلحه جنگی وارد مبارزه بشیم. برنامه امروز ما رو کمک خواهد کرد تا بدونیم که چگونه با شهامت با نبردهای زندگی مواجه بشیم. از شما دعوت میکنیم که به ادامه سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا توجه کنید.
اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه های قبل دیدیم که خدا چطور به صورتی غیر قابل انتظار و شگفت انگیز داشت نقشه خودش رو برای قومش به هدفی که در مد نظر داشت به پیش می برد. او به صورت عجیب و باور نکردنی همه چیز رو طوری ترتیب داد تا از نقشه شوم هامان پرده برداری بشه و بعد عجیبتر از اون هامان بر همون داری که برای مردخای ساخته بود خودش آویزون شد. مقام نخست وزیری او یک شبه به مردخای رسید و پادشاه همه املاک و ثروتی رو که هامان با تکبر به رخ دیگران می کشید رو کاملا به استر و در نهایت به مردخای واگذار کرد. ورق واقعا برگشته بود و به صورتی باور نکردنی همه چیز کاملا برعکس شد. ولی با این وجود که هامان از صحنه خارج شده بود و مردخای به جای او وارد قصر شده بود، همه چیز تمام نشده بود، چون حکم کشتار یهودیان باطل نشده بود و هنوز به قوت خودش باقی بود. و حالا اگه مداخله ای صورت نمی گرفت و کسی کاری نمی کرد، 9 ماه دیگه، یعنی در تاریخی که برای قتل عام یهودیان معین شده بود، هر کس که از راه می رسید و می خواست که در آن روز یهودیان رو به قتل برسونه، کسی حق نداشت جلودار او باشه. چون قانونی که هامان وضع کرده بود و پادشاه همان رو مهر کرده بود، این اختیار رو به اون اشخاص می داد تا یهودیان رو در اون تاریخ معین شده قلع و قمع کنن. ما در برنامه قبل دیدیم که استر دوباره به حضور پادشاه وارد شد و در حضور او برای قوم خودش و نجات اونها شفاعت و میانجیگری کرد. او عملا از پادشاه درخواست کرد تا حکم شریرانه‌ای رو که هامان برای کشتار یهودیان وضع کرده بود رو باطل کنه. پس در عمل این حکم هنوز باطل نشده بود و به قوت خودش باقی بود و متاسفانه هنوز قدرت داشت تا همه یهودیانی رو که در پهنه امپراتوری فارس زندگی می کردن رو از پیر و جوان از بین ببره. حالا بیاید با هم به آیه 7 و 8 از فصل 8 کتاب استر مراجعه کنیم و ببینیم که عکس العمل پادشاه نسبت به این درخواست استر چی بود. در این آیه می خونیم: آنگاه خشایارشا به ملکه استر و مردخای یهودی گفت: من دستور دادم هامان را که می‌خواست شما یهودیان را نابود کند به دار بیاویزند. همچنین املاک او را به ملکه استر بخشیدم. اما حکمی را که به نام پادشاه صادر شده و با انگشتر او مهر شده باشد نمی‌توان لغو کرد. ولی شما می‌توانید حکم دیگری مطابق میل خود به نام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید. حالا بیایید ببینیم که منظور پادشاه از نوشتن حکم دیگر در خصوص یهودیان چی بود. موضوع مهمی که باید به اون توجه داشت اینه که همونطور که قبلا گفتیم در قوانین فارس و ماد قانون این بود که اگر حکمی وضع می‌شد و پادشاه اون رو با انگشتر خودش مهر می‌کرد، هیچ کس حتی خود پادشاه حق لغو کردن اون رو نداشت. برابر این قانون مادیان و پارسیان دست و پای پادشاه رو در پاسخ به درخواست استر مبنی بر باطل کردن حکم قتل عام یهودیان کاملا میبست. پادشاه این حکم رو در زمان هامان مهر کرده بود و قانون به او اجازه نمیداد که اون رو لغو کنه و فسخ شده اعلام کنه. پس حالا استر با اینکه با شهامت وارد صحنه پادشاه شده بود و بر درخواست خودش مبنی بر نجات یهودیان از مرگ پافشاری کرده بود، به خاطر وجود این قانون خودش رو مواجه با مانعی بزرگ می‌دید. او جای بدی گیر کرده بود، چون هدف اصلی او فقط بیرون کردن هامان از صحنه نبود، بلکه نجات یهودیان از مرگ بود و حالا قوانین موجود برآورده شدن این خواسته رو کاملا غیر ممکن می‌کرد. متاسفانه از اون جایی که این قانون دست پادشاه رو هم کاملا بسته بود، ظاهرا او هم با اینکه می‌خواست کاری بکنه، ولی قانون در مقابل او هم ایستاده بود و حتی به عنوان پادشاه به او هم اجازه نمی‌داد که در این رابطه اقدامی کنه. در اینجاست که ایده دیگه‌ای به فکر پادشاه خطور می‌کنه و اون این بود که به جای باطل کردن حکم اول که اجازه اون رو نداشت، او به مردخای و استر آزادی عمل میده تا بر حسب صلاح دید خودشون حکم دیگه‌ای بنویسن تا یک جوری بر حکم اول پیشی بگیره و حداقل از شدت حکم اول کم کنه و بعد با دادن انگشترش به مردخای به او اختیار تام میده تا اون حکم دومی رو که اونها مینویسن او با انگشتر پادشاه که اسم پادشاه بر اون حک شده بود مهر کنه. و این چقدر شبیه اون چیزیه که ما در وقت دعا کردن انجام میدیم. در واقع دعاهامون رو به نام پر از اقتدار مسیح مهر میکنیم. حالا اگه برگردیم به فصل 8 کتاب استر، در آیه 9 میخونیم: آن روز 23 ماه 3 یعنی ماه سیوان بود. کاتبان دربار فوری احضار شدند و فرمانی را که مردخای صادر کرد نوشتند. این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان و مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. اگر توجه کنید، این آیه به ما نشون میده که مردخای و استر حکم دوم رو نوشتن، اونو با انگشتر پادشاه مهر کردن و در روز 23 ماه سیوان اون رو به همه 127 ایالت امپراتوری فارس ابلاغ کردن. 23 ماه سیوان نشون میده که حالا 70 روز از زمان صدور حکم اول هامان میگذشت. در واقع فقط تقریبا 2 ماه از حکم هامان گذشته بود که مسیر اجرای عدالت درست 180 درجه چرخیده بود. هامان از صحنه خارج شده بود و همه چیز داشت برعکس می شد. نکته قابل توجه این بود که تا اجرای حکم اول که به هیچ وجه قابل تغییر نبود، هنوز 9 ماه باقی مونده بود. در ادامه این آیات می خونیم: این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان، مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. مردخای فرمان را به نام خشایارشا نوشت و با انگشتر مخصوص پادشاه مهر کرد و به دست قاصدانی که بر اسبان تندروی پادشاه سوار بودند به همه جا فرستاد. این فرمان پادشاه به یهودیان همه شهرها اجازه میداد که برای دفاع از خودشان و خانواده‌هایشان متحد شوند و تمام بدخواهان خودشان را از هر قومی که باشند بکشند و دارایی آنها را به غنیمت بگیرند. روزی که برای این کار تعیین شد همان روزی بود که برای قتل عام یهودیان در نظر گرفته شده بود، یعنی 13 ماه 12 که ماه آذار باشد. پس می‌بینیم که با این وجود که حکم اول هنوز به قوت خودش باقی بود و اجازه می‌داد که یهودیان مورد حمله قرار بگیرن و کشته بشن، ولی حالا حکم دومی در مقابل حکم اول صادر میشه که برعکس اجازه میده که در همون تاریخی که در نظر گرفته شده تا یهودیان به قتل برسن، در همون روز نه فقط از خودشون دفاع کنن، بلکه اگر اشخاصی قصد قتل اونها رو دارن و میخوان املاک و داراییشون رو غصب کنن، اونها از خودشون دفاع کنن و وارد صحنه بشن و دشمنانشون رو نابود کنن. و بعد در آیه 13 میخونیم رونوشتی از این فرمان میبایست همچون حکمی در تمام ولایت‌ها صادر میشد و به آگاهی همه قوم‌ها میرسید و همه یهودیان میبایست در آن روز آماده باشند تا از دشمنانشان انتقام بگیرند. مطلب مهمی که در این قسمت ما باید به اون توجه داشته باشیم اینه که همونطور که قبلا دیدیم هیچ چیز نمیتونست حکم اول رو باطل کنه. در نتیجه برای اونها این امکان وجود نداشت که در اثر لغو حکم اول حالا اتوماتیک بار نجات پیدا کنن و به پیروزی دست بیابن. بلکه اونها میبایستی برای به دست آوردن این پیروزی از خودشون دفاع کنن و نسبت به مخالفین خودشون اعلام جنگ کنن. در واقع خدا میتونست که شخصاً وارد صحنه بشه و با قدرتی مافوق طبیعی با دشمنان اونها بجنگه و خود یهودیان کاری نکنن. درست مثل مواقع بیشماری که خدا در عهد عتیق شخصاً مداخله کرده بود و بدون اینکه کسی از قوم وارد جنگ بشه، او تنها خودش یک تنه با قدرتی ماوراءالطبیعه دشمنان قوم خودش رو در جا شکست داده بود. ولی این بار موضوع کمی فرق می کرد. به نظر من این بخش از داستان استر توجه ما رو به حقیقتی بسیار مهم در عهد جدید جلب می کنه. حقیقتی بسیار قابل اهمیت که من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید اون رو در زندگی مسیحی خودمون خوب درک کرده باشیم. و برابر این خوب میشه که با نگاه به تصویری که این بخش از داستان استر به ما ارائه میده، این حقیقت مهم در عهد جدید رو بهتر برای خودمون تشریح کنیم تا درکی بهتر از اون در ذهن خودمون داشته باشیم. توجه کنید که حالا هامان مرده، او بردار آویخته شده و کاملا از صحنه بیرون رفته، اما هنوز جنگی در این بین برپاست. هامان مرده ولی یهودیان هنوز باید برای آزادی خودشون وارد جنگ و نبرد بشن. اونا هنوز باید بر علیه دشمنان خودشون اعلام جنگ کنن و برای نبردی که هنوز پیش رو دارند در حالت آماده باش باشن. و این موضوع چقدر شبیه نبردیه که ما ایمانداران به مسیح هنوز درگیرش هستیم و اون نبرد بین نفس و روح ماست. نبرد بین طبیعت کهنه و طبیعت جدید ما. طبیعت کهنه‌ای که مربوط به عادت‌ها و گناهان زندگی قبل از تولد تازه ماست و مثل هامانه که به دار آویخته شده و در ما مصلوب شده، اما با اینکه مسیح ما رو از اون آزاد کرده، ما هنوز خودمون رو درگیر جنگی می‌بینیم که بین تمایلات نفسانی ما و تمایلات روحانی ما وجود داره. درست مثل وضعیت یهودیان که با اینکه هامان شریر مرده بود، ولی نبرد یهودیان هنوز در جریان بود و تمام نشده بود. اونها هنوز متعهد بودند که از خودشون در مقابل حملات دشمن دفاع کنن و در این حال در جایی که لازم بود به دشمنان خودشون حمله کنن و اونها رو به نابودی بکشونن. شما ممکن از خودتون بپرسید چرا به عنوان یک مسیحی من خودم رو باید درگیر این چنین جنگی ببینم؟ جنگ بین خواسته های نفس و خواسته های روح.